بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه هشتم، صفحه 387. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. دوستان میفرمایند که یک توضیح در مورد مشیخه اجازه و مشیخه روایت و تفاوتشون رو بگیم. نگاه کنید، حالا این بحث رو باید تو بحث‌های رجالی تفصیلا توضیح بدیم. حالا اینا رو بر اساس همین تعبیری که مشهور دارن به صورت خیلی تصویر ساده دارم مطرح میکنم، ولی اینا خیلی ریزیکاری داره، خیلی پیچیدگی ها داره که اینا بحثش جای تفصیلیه. اصحاب ائمه علیهم السلام، یعنی بیشتر مرادمون اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، اینها یک سری کتابایی رو جمع آوری میکردن، احادیث رو در یک تیکه کاغذی رو می نوشتن و اینها رو به هم دیگه وصل میکردن. حالا تو دورهای متأخر اینها بیشتر تعریف چیز شده باشه به اصول، بیشتر اینها مشهور شده به اصول. حالا خودش بحث اساسی که اصول چند تا، یعنی اون زمان این تعبیر بوده یا نبوده، حالا اینها چی هاین ما به کار نداریم. نه بالاخره شما فرض کنین ما یک چند صد تا اصل داشتیم. وقتی میگن اصل حریز ابن عبدالله سجستانی یعنی چی؟ کتاب هم برشون البته میگفتن، اصل هم میگفتن، مثلا کتاب و زکاتش یک اصل بوده. مراد از اصل بیشتر اون منابع اولیه‌ای بودن که کتابای دیگه هم اگه مینوشتن از رو اینها مینوشتن. مثلا بعضی وقتا شما میبینید میگن اصل، منظور اون منبع اولیه که بعدن باز مثلا یه نفر تو جوانیش خدمت امام بوده کتاب مینوشته، بعدن میامده بر اساس او یه کتابای دیگه تنظیم میکرده. به اون کتاب که منبع اولیه هم بوده اصل میگفتن. لذا اصطلاح اصل یک اصطلاحیه که چند جور کاربرد داره. حالا من الان نمیخوام اصطلاح اصل رو براتون فقط توضیح بدم، ولی به این که به طور خلاصه به اینها میگفتن اصول، درست شد؟ بعد به این فکر افتادن بعضیا که بیاد این کتابا رو بگیرن و این روایاتی که غالبا اصحاب ائمه مینوشتن، چون هر کدوم یه تعداد روایت شنیده بودن دیگه، اینها رو توی یک مجموعه های بزرگتر جمع‌آوری کنن که این تفاوت بین مجموعه های بعدی و اصولی بوده که غالبا اینا دسته‌بندی شده بوده، چون مجموعه روایت بیشتری مد نظرشون بوده. لذا شما میبینید حسن ابن محبوب 30 تا کتاب داره، از کتاب الطهاره و کتاب الصلاه شروع میکنه تا آخر به کتاب الزهد میرسه. پس بنابراین کتاب الصلاه داشتن، زکات داشتن، حج داشتن، خیلی از اینها رو، خیلی از این جوام کتابای اصلیه و جوامع اولیه که از دست ما رفته رو میتونیم کجا پیدا بکنیم؟ میتونیم اینها رو توی کتاب نجاشی پیدا کنیم، چون مرحوم نجاشی اصلا کتابش فهرست اسماء مصنفین دیگه. لذا وقتی یک شخصی رو ذکر میکنه کتاباش هم ذکر میکنه، طریقه خودش هم اگه بود کتابا طریقه داشته باشه ذکر میکنه. خیلی از کتابا به مرور زمان از دست ماها رفته، ولی مرحوم نجاشی ذکر کرده که فلانی 20 تا کتاب داشته، فلانی 30 تا کتاب داشته، فلانی 40 تا کتاب داشته، فلانی 25 تا کتاب داشته. معلوم میشه اینا آمده بودن از نفرای قبلی این اصول رو گرفته بودن و تو کتاباشون باب بندی کرده بودن، آورده بودن، درست شد؟ خب اینها غالبا روایاتی رو که از تو اصول می نوشتن اینجور نبوده که عین اون اصلا دنبالشون بوده، بلکه روایاتی بوده که سینه به سینه از اون اصلها یک دو نسل چرخیده تا به اینها رسیده. ابن ابی عمر همینجوریه، حسن ابن محبوب همینجوریه و تعداد زیادی از اینها هم که اینا صاحبان مجامع یا جوامع اولیه هستن، جوامع اولیه روایی ما رو اینها نوشتن، درست شد؟ بعد عملا به خاطر نوشتن اینها اصول منسوخ شد دیگه خیلیاش، یعنی اصول رو به تنهایی نقل نمی کردن. بین این صاحبان کتاب اصلی که اکثرشون اینها هم عصر، عرض کنم خدمت شما، یا امام رضاین، از بین از زمان امام رضا اکثر اینها شروع میشن تا زمان امام عسکری علیه السلام، اکثر اینها تو این فاصله ای کتاب رو نوشتن، درست شد؟ خب اینا کتاباشون بوده. واسطه بین این افراد تا امام علیه السلام اینا شیخ روایتن، یعنی چی؟ یعنی کسایی بودن که روایت رو برای طرف قبل نقل می‌کردن، باز به طرف بعدی نقل می‌شده، به طرف بعدی نقل می‌شده. لذا می‌دیدی اگه ابن ابی عمید از مثلا اصل مثلا فلانی داره نقل می‌کنه یه روایتی رو، اینجوری نبوده که کتاب حیث ابن عبدالله سجستانی دستش باشه، بلکه مثلا ابن ابی عمید از عرض کنم خدمت شما حماد ابن عیسی روایت رو شنیده که حماد ابن عیسی آمده از کتاب حریز روایت رو براش نقل کرده، درست شد؟ یا از حماد شنیده، حماد از کتاب الحریز، اصلا راوی کتاب الحریز حماده، درست شد؟ خب حماد این روایت رو نقل برای ابن ابی عمید. لذا اگر در حماد یه اشکالی وجود داشته باشد، معلوم نیستش که دیگه این روایت صحیحه باشه، یعنی از امام علیه السلام روایت صادر شده باشه. ولی بعدن که این مجامع در دست اینها بوده، علمایی که در انتهای غیبت صغرا وجود داشتند و در اوائل غیبت کبرا وجود داشتند، مثل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ، این بزرگوارا دیگه اینطوری نبوده که بخوان تک تک روایات رو از این کتاب استخراج کنن، نه، این کتابا دستشون بوده، نسخه های کتاب رو داشتن، نسخه ها رو میذاشتن تو ابواب خودتون میذاشتن، یعنی اونا اومدن از تک تک اصول روایات رو جمع کردن. رضا ممکنه بعضیاشون تو دوره قبلی چند تا از اصول دیده باشن، چند تا ندیده باشن، رضا خیلی وقتا رابطه های روایاتشون عام خاص منوجش بیشتر بود، ولی باز اینها چون اون مجموعه اون مجامع اولیه رو آوردن دست خودشون نوشتن، اینها باز این مجموعه بیشتری رو جمع کردن. به لحاظ حجم کتابی هم که نگاه بکنید، شما هر کدوم این کتابا رو نگاه کنید، مثلا کافی مرحوم کلیجنی رو نگاه کنید، تهذیب رو شما نگاه کنید، استفسار رو یه جوری بذارید کنار، چون استفسار در واقع مرحوم شیخ مواد تو استفسار روایت اختلافی رو مشکلش حل کنه، و من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق نگاه کنید، هر کدوم چه حجم گسترده‌ای از روایات درش هست، غالب اینها بین 15000 تا 30000 تا روایت درشون هست. خب این حجم از روایات، 25000 روایت در یه مجموعه، خب این خیلی مجموعه بزرگی از روایات میشه. پس بنابراین اینا آمدن اینها رو جمع کردن. دیگه با وجود این کتابا، چون مقدار زیادی از اصل خدمت شما اون نیاز به روایت در جامعه شیعی برطرف شده بود، دیگه ما کار روایت خیلی بزرگی نمیبینیم تا زمان نهضت اخبارگری و قوت نهضت اخبارگری، که با اینکه نهضت اخبارگری آفات زیادی برای علم اصول ما داشت، ولی برکات زیادی برای علم حدیث ما داشت و برکاتی هم برای علم فقه ما داشت، که حالا هر کدوم سر جای خودش. اگر نبودن این نهضت اخبارگری و بازگشت به روایات، ما نداشتیم این جوامع سه نفر بزرگوار متأخر رو که مرحوم مجلسی به آل انوار رو نوشت و مرحوم فیض عرض کنم خدمت شما وافی رو نوشت و مرحوم شیخ خون راملی و سال شیعه رو نوشت، که هر سه بزرگوار متهم به اخبارگری هم هستن، یا حداقل یکی بزرگانی بودن که در فضا و نهله و زمان اخبارگری بروز پیدا کردن. دیگه باز بعضی که نهله اخبارگری از بین رفت، دیگه باز ما کار روایی به درد بخوری نداشتیم توی این 150 سال 200 سال تا زمان همین اخیر که آقای بروجردی به نظرشون رسید که باید یک کاری انجام بدن. الان هم خیلی دنبال این که یک کاری انجام بدن. حالا آقای شهری دارن یک سری کار رو انجام میدن، آقای بروجردی جامعه حدیث رو نوشتن که حالا خیلی آبش رجوع میکنن، ولی در هر صورت میخوام بگم این فاصله های مجامع روایی ما همینجوری بوده. ما یه عصر داریم، هم عصر عرض کردم که ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب ایتهایی که هم دوره بین امام رضا علیه السلام تا امام عسکری بودن، که اینا جوامع اولیه رو نوشتن، بعد جوامع ثانویه رو در انتهای غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا محمد ابن ثلاثه الاولا نوشتن، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و مرحوم عرض کنم خدمت شما صدوق، و جوامع متأخر رو محمد ابن ثلاثه الاخیره نوشتن، مرحوم شیخ توسی، شیخ علامه مجلسی و مرحوم شیخ راملی و مرحوم فیض، و این دیگه مون تا زمان اخیر که باز دوباره بخواد یک کاری انجام میشه. کلا مجامع ما هر کدوم توی یک عصر نزدیک به هم پیدا آمدن، هر کدوم با یه فاصله. اونا باز بعد از نزدیک به 100 سال ای عرض کنم خدمت شما کافی و اینها به وجود آمدن، باز یک چند صد سال فاصله شده. تو 200 سال اخیر تو یک فاصله ای که همشون هم عصر همن، یعنی سه تا عالم میگه حد اکثر تفاوتشون 30-40 سال کنار هم دیگه بوده، 45 سال بوده، این سه تا کتاب بزرگ رو نوشتن و بعد دیگه باز کار مهمی تو جمع‌آوری روایت ما نشده. حالا مشکل ما سریه که ما نسخه خود کافی دستمونه، نسخه خود تهذیب دستمونه، نسخه استفسار دستمونه، ولی الان کتاب مرحوم ابن ابی عمید دست هیچ کس نیست، کتاب حسن ابن محبوبی دست هیچ کس نیست. بعضی از کتاباشو شونستن، بعضی رو جمع‌آوری کردن، بعضی از مجموعه روایات رو آوردن. کتاب نوادرش هست، من یه کتاب نوادر دارم به اسم احمد ابن محمد ابن عیسی چاپ شده، ولی میگن این نوادر حسن ابن محبوبه. حالا اینا بحث تحقیقی سر جای خودش. بعضی از این کتابا پس بنابراین به صورت ریز 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 بعد از اینا مثلا ممکنه از جمع آوری کرده باشن، ولی مجموعه کتابا امروز دست ما نرسیده. درست شد؟ از اصول که تقریبا هیچی دست ما نرسیده. از اصول یک اصول 16 که بوده، کتابخانه آسان قدس هم چاپ کرده و هست، تو مستطرفات سرائر مرحوم ابن ادریس بعدش بعضی از روایات رو که به نظرش خیلی قشنگه نوشته. مثلا هر کی رفقا میگن آقا میخوایم فضای اصول دستمون بیاد، میگن مستطرفات سرائر نگاه کنید، میگه باب مستطرفته من مثلا اصل فلان، مستطرف من اصل فلان، این مراد یعنی بر مستطرفات یعنی برگزیده ها، طرف یعنی کرار برگزیده. میگه یه چیزایی رو از اصول برگزیدم، اصولی که دستش بوده برگزیده، اینا رو هم آورده. که خب البته مرحوم ابن ادریس به شدت هم متهمه که اصلا اهل حدیث و جمع‌آوری روایت و اینها نبوده، یعنی روایت خوب تشخیص نمی‌ده، به تعبیر دیگه اهل حدیث خیلی خبره‌ای در این زمینه نبوده. حالا این بحثی سر جای خودش. بس بنابراین نکته اساسی میشه که چون خود کتاب ابن ابی عمیر دست ما نیست، ولی دست مرحوم شیخ بوده، ولی لذا مرحوم شیخ از رو خود کتاب حسن ابن محبوب مینوشته، از رو خود این کتابا مینوشته. پس بنابراین چون خودش از رو کتاب حسن ابن محبوب مینوشته، او بقیه افراد که مرحوم شیخ هم گفتم که توی کاری کرده توی مشی توی خود جل اول تحصیب رو که شروع کرده، اول شروع کرده همه سند رو آورده، اول جلد دوم دیده سخت شده، آمده سند خودش تا صاحب کتاب حذف کرده، تو مشیخه آورده. این سندای مرحوم شیخ تا صاحب کتاب اینا همش عمدش ها سند به صاحب کتابی که کتاب دستش بوده، لذا اسم اینا رو می‌ذاریم مشیخه اجازه. یعنی کسایی که فقط برای که سلسله سندش درست بشه و تشریفاتن، کسایی که اجازه داده بودن که اون کتاب براش نه، چون اون زمان رسم بر همین بوده، اگه شما می‌خواستی کتاب کسی رو نقل کنی می‌رفتی پیشش می‌گفتی آقا من اجازه دارم روایت تو نقل کنم، گفته عجز سلک مثلا به روایت جمیع ما سمعته من، یا به جمیع ما در کتب من هست. درست شد؟ یعنی اجازه میدادن به نسل بعد که روایت نقل بکنن. همین الان هم بوده، تا همین قرن اخیر هم همینجور بوده. شما نگاه بکنید بزرگان مبناش هم شیخ و رامله همو اول سند خودش رو به کافی و به کتاب های مختلف ذکر میکنه. مرحوم امام تو همین 40 حدیث اولین روایت که میخواد نقل کنه سند خودشونو نقل میکنن. همین آقای مرعشی هم همینجوری بوده، سنده چاپ کرده بوده، یک طریق چاپ کرده بوده، طریقه های مثلا چی میگن، طریقه های چاپی، هر طلبی رفته میگفته اجازه روایت بخواب، زود اسمش هم اول مینوشته میداده دستش. یعنی ما میخوام بگم این یه چیز خیلی، ولی امروز دیگه کلا ارزش خودش از دست داده، چون خود او کتاب هستن یه چیز خیلی دیگه تشریفاتی شده. کسی بخواد بره دنبال اجازه روایت باشه دیگه الان خیلی امر مهمی هم نیست. اون زمان هم همین معنی آقای میگن اگه مرحوم شیخ از صاحب کتاب نقل کرده، همه این قائل نیستن ها، ولی میگن خیلی مهم نیست که سند مرحوم شیخ تا او کتاب اگه جزو کتب مشهوره باشه، خیلی مهم نیست که این سند صحیح باشه، چون اینا مشیخه اجازه بودن. ولی از صاحب کتاب به بالا مشیخه روایتن، اگه اونها یک کدومشون ضعیف باشه خب روایت ثابت نمیشه و حجیتش ثابت نمیشه.
خود همون کتاب
مثلا مرحوم شیخ کتاب جلوش بوده، کتاب اصلا مرحوم جلوش بوده، بعدا آره نه سند داشتن به کتاب دیگه، به کتاب گفتم چون رسم بری بوده سند داشتن. مرحوم شیخ از ابن محبوب چند نفر اجازه نقل کتابش داشتن، باز اونا یک نسل دیگه تا به مرحوم شیخ رسیده. آره بعدم نه اصلا دنبال بودن که سندا مرسل نشه، اصلا همین که سند مسند باشه. حالا دیگه میگم اینا بحثای باز پژوهش سر جای خودش. اصلا یه تفاوت بین شیعه و اهل سنتی بوده که شیعه افتخار میکرده که آقا ما هر چی روایت داریم سلسله سردمون درسته، تا حضرت رسول هم سلسله هر چی روایت از حضرت رسول شیعه نقل میکنه همه مسنده، یعنی میرسونن به امام علیه السلام، هر چی از حضرت رسول نقل میشه امام صادق علیه السلام نقل میکنن، از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از حضرت امیر، حضرت امیر. ما هم میگم این سلسله سندا همیشه درست میشه، ما سلسله سندمون مسنده. اهل سنت نه، 100 سال منع تدوین حدیث داشتن دیگه، همین هم میشه مرسل. لذا یه مقداری هم به لحاظ فضای روایی هم دنبالی بودن که نه آقا ما هیچ وقت روایتمون یه موقعی نکنه مرسل بشه، ما همش مسند نقل بکنیم، در مقابل اهل سنت که همش بر اساس حافظه شفاهی بوده، مسندات خیلی وقتا معلوم نبوده کی بوده، 100 سال منع تدوین داشتن، نه وقتی نمی نوشتن، خیلی وقتا نقلای شفاهی بوده که نقلای شفاهی خیلی وقتا راویای هم یا شناخته شده نبودن یا راویا درست نبودن. خیلی از مشکلات علم درایه، اصلا چرا درایه تو شیعه پیدا نشد؟ قرن 10 شهید ثانی درایه رو شروع کرد نوشتن، درست شد؟ اصلا ما تا قرن 10 این به عنوان علم درایه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ بخاطر اینکه مثلا مشکلات حدیثی وجودش نداشتیم. آیه خدا ارشین کنه اصلا جواد های شبیدی زنجانی یه بار میگفتن، میگفتن آقا شما قائل به علم درایی هستید؟ میگفت بله، ولی باید علم درایی شیعی بنویسید. میگفت الان برای علم درایی شیعی یعنی مشکلاتی که ما تو سندمون داریم. شهید ثانی اونجا یه روایتی هست فکر میکنم معنعنه یا یه روایتی دیگه، الان شک کردم، چند بارم الان یه درس نکتهش آوردم خوندم ولی یادم نیست. معنعنه توضیح میده یه روایتی رو، یکی از این اشکالات حدیثی رو توضیح میده، مفصل نصف صفحه توضیح میده، بعد از آخر نمیتونه براش مثال پیدا بکنه، یعنی نمیتونه برای این قاعده ای که توضیح میده برای نوع حدیث تو شیعه یک روایت مثال بزنه، مثل فلان روایت. پسرش تو حاشیه میشه آدم اول بره بگرده ببینه که بالاخره یه اصطلاحی در شیعه کاربرد داره، بهتر از اینکه اول بیاد اصطلاحی توضیح بده پسرش میشه تو حاشیه از کتاب باش بعد دنبالی بگرده. راستم میگه اصلا شاید روشی که شهید ثانی بنیانگذاری کرد روش درستی نبود. شهید ثانی رحمت الله علیه دید که تو نه که تو اکثر علوم اهل سنت اول بنیانگذار بودن بعد ماها پیرو شدیم، فکر کردی خب حالا تو این زمینه هم باید پیرو بشیم. یه کبرایی داره آقای صد تو اصول پیاده میکنه، کبرای درستی هم هست. او هم میگه که اکثر علومی که بنیانگذاره میشن بر اساس یک ضعفه، بر اساس یک نیازه، بر اساس یک ضعفه. تا او ضعف پیدا نشه او علم به وجود نمیاد. لذا پیدا شدن یک علم و تقدم یک علم در یک فضا خیلی وقتا افتخار نیست. اهل سنت چون زودتر از یعنی در زمان امام صادق علیه السلام اهل سنت بیش از یک قرن از اصل نسلشون فاصله گرفته بودن، لذا مشکلات روایی متعدد داشتن، مجبورن با علم اصول حل کنن. اون زمان ما در اوج روایتمون بودیم، یعنی زمان امام صادق اوج عصر نسل ماست. همون زمانی که اوج عصر نسل ماست 100 سال اهل سنت از عصر نسلشون فاصله گرفتن. لذا شکل گیری علم اصول بر اساس یک نیازه، بر اساس یک ضعفه. خب ما چرا بگیم واه پس اونا از ما جلوترن؟ نه، اونا زودتر دیگه ضعفون. این مباحث هم همین جوریه، یعنی علم درایه به خاطر حل مشکلات روایاتشون بوده. ما اصلا مشکلات نداشتیم، روایت ما انقدر خوب و محکم و قرص و محکم بوده. همین شریعتی هم که انقدر عرض کنم خدمت شما چپ با خیلی وقت با همه آخوندا به بحث روایت که میزید، یه جایی نسبت به نقل روایت در شیعه اظهار اعجاب خیلی عجیب میکنه که میگه این دقتایی که علمای شیعه در نقل روایت به کار بردن اعجاب شد. این عبارتشه که اعجاب برانگیزه. واقعا ما تو قضیه روایت خیلی علمای ما، خیلی بزرگان ما زحمت کشیده. مرحوم کلینی 20 سال وقتش رو کافی گذاشت برای اومد نه برای سندا، برای که بتونه سندای متقن پیدا کنه، بتونه این سندا رو در هم قشنگ جا اندماج بکنه، سندای محکم درست بکنه، باببندیاش درست بکنه. به هر لحاظ، چه به لحاظ باببندی، چه به لحاظ سندها، چه به لحاظ استحکام، اینا همش روایت ما خیلی روش کارشو نسبت به اهل سنت. الهی که منبعمون قرص و محکم بوده. مثلا ما نیاز به علم درایی هم نداشتیم. چون علم رجال میاد تک تک راویا رو بررسی میکنه، علم درایی میاد ضعفای سند رو به ماه و مجموعه سند رو بررسی میکنه. نه تک تک راویا. مثلا اگه یه نفری وسط افتاد چه خصوصیتی داره؟ گفتین چی شد؟ یکی ای آقا ثقه است، آیا امام متحش کردن گفتن رحم الله فلانی، این دلالت بر وثاقتش میکنه یا نمیکنه؟ این به عهده کدوم علمه؟ علم رجال، چون میخوایم شخص راوی رو بررسی کنیم. ولی اون چیزایی که میخواد مجموعه سند رو بررسی کنیم، این با علم درایه است. ما نیاز به علم درایه نداشتیم. به خاطر خب مجموعه سند ما مشکل نداشت. بعدها کم کم مشکلات پیش اومد، اصول اولی از بین رفت، منابع اولی از بین رفت، تصحیفات و تحریفات توی سندا زیاد شد، بعدن یه سری مشکلاتی در مباحث ما پیدا شد. اصلا حل مشکلات درایی ما هم خیلی وقتا به حل مشکل اونها نیست. یعنی ما برای که تصحیفات رو پیدا بکنیم باید چیکار کنیم؟ مثلا باید ترتیب الاسانید درست کنیم. یکی از چیزایی که خیلی از تصحیفات ما را آشکار کرد ترتیب الاسانید درست کردنه. یعنی آمدن روایات رو، مرحوم آقای بروژدی هم بنیانگذاری فکر بود، بعدن هم راه افتاده، الان توی سری درایه هست، باید این روزبتون آموزش بدم. آمدن همه ی روایات رو به ترتیب حروف الف بایی سندهای مثلا کافی رو کنار هم نوشتن، درست شد؟ مثلا ما یه سند داشتیم که مثلا علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسن ابن بکر، ان مثلا حسن ابن محمود، درست شد؟ یه احمد ابن بکر این راوی مشهوری وسط یه مشکل بر روایت ما درست کرده. بعدن که آمدیم 100 تا روایت و همه روایت های کافر کنار هم دیگه نوشتیم، تمام این سنده وقتی پشت سر هم بود کنار هم آمد دیگه، دیدیم تو 45 تا سند دیگه یه احمد ابن بکیره، توی یک دانه احمد ابن بکره، احمد ابن بکری رو که میشناسیم که بود، که احمد ابن مثلا بکری همدانی که فلانی آدم ثقه خوبی صاحب کتاب هم از مثلا یه احمد ابن بکر، وقتی همه رو کنار هم دیگه نوشتیم خلطه در آمد که اینجا یا از قلم مرحوم کلینی افتاده یا نسخ بعدی اشتباه کردن، احمد ابن بکری رو تبدیل کردن به احمد ابن بکر، ما احمد ابن بکر رو نمیشناسیم کیه. گرفت شد؟ یعنی خیلی از مشکلات باز روایی ما هم به این ترتیب حل نمیشه. یعنی اونجوری که اهل سنت میخوان مشکلاتمون ما رو خودمونه، راه حلاش هم ما رو خودمونه. لذا بعد میگم ما باید یک علم درایه شیعه بنویسیم مشکلاتمون رو خودمون جداگانه. حالا این دیگه رفتیم ال کلام جور کلام شد. بریم بحث خودمون.
همین متن که میگه به جهان زی، بخاطر اینکه ای
جا افتاده. آره. مرحوم صدوق بعض از اینا رو تو مشیخه جا انداخته.
بعد این شیخ خوراملی چی؟ اونم
شیخ خور که از همین نقل میکنه. شیخ خور کدوم میگی؟ محقق، محقق تو معتبر، او هم همینه. سندش رو مثلا نما،
یعنی فقط تو حسن محبوب داره دیگه، یعنی
نه از حسن ابن محبوب به بعد داره.
خب یه نفر دیگه
نکنه تاریخ، هر وقت گفتن طریق الهی یعنی مشیخه، طریق الی فلان یعنی از حسن ابن محبوب به بعد. مرحوم و محقق تو معتبر با حسن ابن محبوب شروع میکنه، میگه ان حسن ابن محبوب، سندش تو بالا تو امام صادق مثلا نقل میکنه، درست شد؟ سند از حسن ابن محبوب، سند براتون گفتم دیگه، حسن ابن محبوب ان ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان ان ابی عبیده حزاه. مرحوم محقق تو معتبر از همین نقل میکنه. تو تهذیب شیخ از اول میاره به اسناد از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. سعد ابن عبدالله از اون صاحب کتابایی که خدمتتون عرض کردم که خیلی هم کتاب داره. ان سعد ابن عبدالله چی؟ نه اول ایه. خب محمد ابن حسن، حواستون پرت، تو وسائل نگاه کردی. خب وسائل داره از چیز نقل میکنه. اینا دیگه فهمید از اون خطای عجیب شد. وسائل داره از کی نقل میکنه؟ بگو. از شیخ نقل میکنه. محمد ابن حسن شیخه، درست شد؟ محمد حسن شیخه، محمد ابن حسن به اسنادهی. مرحوم شیخ خوراملی باید بگه از کی داره نقل میکنه دیگه. محمد ابن حسن هر وقت میگه، مرحوم شیخ طوسیه، میگه محمد ابن حسن به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله. چرا؟ چون شیخ تو کتابش نوشته بوده ان سعد ابن عبدالله، درست شد؟ پس معلوم میشه شیخ به اسنادش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. معلوم کلینی اگه ایر شما به شیخ رجوع میکردی تو عبارت معلوم شد تو تهذیب اولین نفر سعد ابن عبداللهه، ولی مرحوم شیخ عاملی که از سعد ابن عبدالله نقل نمیکنه، از شیخ طوسی نقل میکنه. مجموع محمد ابن حسن رو بنویسه. محمد ابن حسن به اسنادی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان حسن ابن ان الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان. نگید که آقا حسن ابن محبوب که او بالا بود، سعد ابن عبدالله اینجا چه کار است؟ عرض کردم که تو خود همون فاصله بین زمان امام رضا علیه السلام تا زمان عرض کنم خدمت شما اوائل غیبت صغرا که گفتم کتاب نوشته میشه، باز اینها از رو همدیگه می نوشتن. یعنی عمدتاً با سعد ابن عبدالله، چون خود صاحب کتابه عمده روایت حسن ابن محبوب رو تو کتابش آورده. شیخ کتاب سعد ابن عبدالله دستشه، به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، ولی مرحوم محقق از حسن ابن محبوب نقل میکنه مستقیماً. حالا کتاب دستش بوده که خیلی احتمالش بعیده، مثلا نمیدونیم که مرحوم محقق که تو قرن هفتم هشتمه چی داشت، چی دستش بوده. کتاب حسن ابن محبوب ممکنه، اینها دیگه من کارای نسخه شناسی نکردم، هست اینها تو مقالات و اینها، که آیا کتاب حسن ابن محبوب دست خود مرحوم محقق بوده. اگرم بوده، چون بالاخره نسخه 700 سال فاصله افتاده بوده، جزء نسخ مشهوره نبوده دیگه، جزء کتب مشهوره تو زمان محقق جزء کتب مشهوره نبوده. اگرم باشه اینجا احتیاج به چیز داریم، به یک سند به درد بخور داریم. چرا؟ چون کتب مشهوره نبوده که احتیاج به سند به نسخه نداشته باشه. لذا این جور موارد بعضیا میگن این کتاب مشهوره نیست، باید صاحب کتاب سند داشته باشه اون زمان. معلوم نیست نسخه ای که در زمان از اون نسخ اصلی بوده یا بعد اومدن جمع آوری کردن. خب بگذاریم دیگه، خیلی حاشیه رفتیم. بحثی که امروز مطرح کردن، بحث بعدی بحث فاضل معونه است. درست رسیدیم به اینجا دیگه. آخرین نکته‌ای که ایشون ذکر می‌کنن بحث فاضل و ما یفصل من معونه السنه، هر چه از معونه سنه اضافه بیاد. مهمترین بحث و مهمترین اختلاف بین شیعه و سنی در همیه از مجموعه همونهایی که شما تا حالا شنیدید به حمله شایه پشیزی خمس سرداخته میگیره، یعنی از بالایه خمسی دست آقایان مراجع نمیگیره، هرچی خمس هست و حوزه ها رو اداره میکنن باش همین بچه همین یکیه، همونها رو هم قبول نکردن قبول نکردن همه آخری رو قبول میکنه برای ما کافیه دیگه. خب اهل سنت هیچ کدوم، اهل سنت هیچ کدوم قبول ندارن، فقط اونها میگن در جنگ دیگه، بگنم ثمره ای نداره دیگه. حالا من میخوام بگم شو الان تو هم بقیه هم فکر نمیکنم دیگه، معدنا که 90% معدنا که دولتیه، دولت هم که خمس نمیده، نه جدی نفت استخراج میکنه خمس نمیده، چون میگن که بر شخص حقوقی معلوم نیست خمس ثابت باشه، یا اصلا بر دولت ها معلوم نیست خمس ثابت بشه، بالاخره خمس نمیدن. الان کسی مبناشون نیست، از آقا هم استفتا کردن، آقا گفتن که نه خمس بر دولت لازم نیست. پس بنابراین معادن که اکثرا دست دولت خمس نمیدن، گنج هم که حالا گنج پیدا میکنه دیگه چی میمونه، قوس هم که دیگه قوسی نیست خیلی وقت همی الان، هر چی میمونه تاش میمونه همین فاضله مونه هستش دیگه. چرا؟ اگه زکات رو جمع آوری بکنیم، زکات خارجا خیلی زیاد داریم ها، یعنی همین الان مواد زکات تو کشور ما کم نیست، ما کم باغ خرما نداریم، کم باغ انگور نداریم، کم گندم وجود تو کشور نمی کاریم، لذا اگر همینه ها رو ما اگه زکاتاشو درست جمع آوری کنیم بگیریم، خب بله خیلی میشه، خیلی میشه. بعضی از استانای کوچیک مثلا همین پارسال رادیو داشت آمار میداد، میگم 80 میلیارد تومان از یک استان مثلا از گندم وجود زکات جمع کردن، یعنی مبلغای بسیار بالایی میشه، شاید اگر کل کشور زکات جمع کنیم بالای چند هزار میلیارد تومان پول بشه. آره و هم زحمت همش زحمت راحتیه دیگه. خب قبلا میگم من رئیس بی نمازم و بی سواده، حالا رئیس بی زکاته هم شده. حالا بالاخره خدا خیرش بده، خدا حفظش کنه انشالله. بالاخره میخوام بگم زکات رو اگر جمع آوری بکنن خیلی میشه علل قاعده، ولی نه اون موارد دیگه تو خمس چیزی نمیشه. خب و اما فاضل المعونه نسبت به فاضل المعونه بین شیعه در اصل وجوب خمسش اختلافی نیست، مگر بین مرحوم ابن جنید و ابن عقیل و مرحوم ابن عقیل که ابن ابی عقیل که هر دوتاشون هم میگن عبارتشون خیلی روشن نیست، من این عبارت رجوع نکردم، ولی میگن در جواهر دو روایت جفتشون آورده و روایتشون نص در عدم وجوب هم نیست. پس میگن آقا دعوا در چیه؟ دعوا سر اینه که اگر همچی چیزی واجبه اصل وجوبش هست، ولی آیا اهل بیت به شیعه بخشیدن یا نبخشیدن؟ دعوا سر بخشش که حالا خواهیم خوند. و اما فاضل المعونه فلم ينسب الخلاف في وجوب الخمس فيه الا لابن الجنيد و ابن ابي عقيل عباره غير واضحه في ذلك، فقط یه عبارت غیر واضحه هست و تدل على ذلك مضافا الى اطلاق آیه الغنیمه النصوص الخاصه التي كادت تبلغ حد التواتر، علاوه بر اطلاق آیه غنیمه یک نصوص خاصه ای برش دلالت میکنه که اینها نزدیک به حد چی برسه؟ به حد تواتر برسه. مثل چی؟ مثل موثقه سماعه که میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، حضرت فرمودن فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. اطلاق آیه غنیمت رو خب بالاخره علل قاعده مقداری زور میخواد، اگه نبود این نصوص خود ما زیر بار اطلاق آیه غنیمت نمیرفتیم. به همون مقیدات قبل و بعدش ظهور آیه غنیمت همونجوری که خدمتتون عرض کردم در همون ابتدا، ولی وقتی ائمه علیهم السلام میفرمایند نه استدلال با آیه غنیمت میکنن، ما میگیم خب مراد خداوند متعال مطلقه دیگه، یکی بالاخره وقتی خود اهل بیت اومدن توضیح دادن قرآن رو، ما میگیم اهل حق و حق. همون نکته که اهل بیت میگن سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، حضرت فرمودن فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چی به مردم برسه کم و زیادش خمس داره، و اطلاقها مقید به ما دل علی کونه بعد المعونه، و البته اطلاق بعد من قلیل او کثیر مقید به ما دل علی کونه بعد المعونه است. این اختلاف یه جنو نمیخوام واردش بشم که آیا خمس از ابتدا واجبه؟ ائمه علیهم السلام تا بعد از این که شما نخواهی بدی بخشیدن، یا اصلا بعد المعونه، بعد اخراج المعونه بر مابقی واجبه؟ بعضی نظرشون اینه که نه خمس از این اطلاق استفاده میکنن که مطلقا واجبه، اهل بیت تا حد معونش و خمسش رو به شیعه بخشیدن، این ثمره هم داره، لذا بعضی هم حکم میکنن مستحب هم هست، لذا خوبه که آدم هر پولی که گیرش میاد همون اول خمسش رو بده. اهل بیت بخشیدن ولی چه اشکال داره؟ کسی که بناش باشه هر پولی از اول میاد مخمس کنه، بعدا تو زندگیش دیگه به مشکلی هم نمیخوره، برکتش هم شاید زیادتر بشه. در حالات بعضی از بزرگان نقل میکنن، هم تو حالات آموز جواد آقا من دیدم نقل میکنن، هم تو حالات آقای واله رحمت الله علی نقل میکنن که پولی که دستشون میامد اینها مخمس میکردن اول، بعد از پول استفاده میکردن، اما اول خمسشون میدادن. و فکر میکنم شاید خیلی هم فتوای به استحباب داشته باشن دیگه، حالا باید به کتب تفصیلی رجوع کنن، من فتوا تو ذهن نمیست، ولی یه موقع یادمه که نگاه کردم خیلی ها قالب استحباب هستن که مستحب به هر پولی رو اول انسان مخمس کنه. اطلاق روایت هم همین رو میگه.
عقیده دارن مثلا دسته اول هم که اصلا بگه بعد نهانه واجب ولی نسبت قبلش استحباب داره،
ممکنه دیگه، ولی غالبا اینجوریه که دیگه ای که بگیم ها وجوبش آره، نه بعضی هم میگه وجوب به معنی تشریعیه، یعنی دوتا جعل شده، یه جعل استحبابی شده یک جعل وجوبی شده، این از ادله معنوس خیلی به دست بیاد. ولی میگیم که آقا از اول هست، ولی گفتن تا اون زمان لازم نیست شما بدید، وجوبه نیست، وجوبه برداشته شده، ولی استحباب سر جای خودش هست. یعنی اصل تشریع خمس از همون اول دیگه، ولی نسبت بهش بخشیدن، گفتن لازم نیست شما بدید. کما فی سعیت علی ابن مهدیار کتب علیه ابراهیم ابن محمد همدانی، این ابراهیم ابن محمد همدانی هیچ وثاقتی در موردش نیامده، ولی آقا خودشو پدرشو جدشو بچهشو همه وکیل ائمه بودن، یعنی خودش، باباش، جدش، بچهش، اینا همه وکیل ائمه علیهم السلام بودن. ولی در مورد هیچ گونه توصیه خاص نیامده. حالا ما یه بحثی هم داریم که آیا وکالت دال بر وثاقت هست یا نیست، اختلافی هم هست. بعضیا میگن نه هیچ دلالتی نمیکنه. بعضی هم مثل آقای فضلی و اینا میگن که آقا بالاخره مگه میشه کسی رو وکیل کنه، آدم اموال و همه چیز در اختیارش بذاره، هیچ هم قبولش نداشته باشه. در هر صورت، ولی اینجا تو بحث ما هیچ به قول آقای گنجی خداحافظشون کنه میگفتن مطلب بنده برای این نیست. چرا؟ چون میگه فکتبه و قرأه علی ابن مهدیار، درست شد؟ ایرای ابن محمد همدانی یه نامه بیشه امام نوشت، امام جوابش داد، خود علی ابن مهدیار جواب رو خونده. پس وقتی خود جواب خونده چی مهمه که او، یعنی روایت از علی ابن، از ابراهیم ابن محمد همدانی نقل نشده. علی ابن مهدیار میگه آقا من دیدم فلانی نامه نوشت، نامه نوشته بود، پاسخ امام خودم خوندم، بس خودش پاسخ امامو خونده. نگید از کجا معلوم پاسخ امام علیه السلام بوده. حواستون باشه که اصحاب ائمه دست خط ائمه رو چیکار میکردن؟ میشناختن. یعنی دست خط ائمه برای اصحاب مشخص بوده که این کلام امامه. همین الان هم هستش که الان اکثر ما دست خط افراد رو، دست خط امام رو هممون میشناسیم، دست خط از آقا رو هممون میشناسیم. یک کسی یه مطلب رو در بیاره میگیم نه آقا دست خط فلاج نیست. همین الان بعضی از بزرگان هستن دست خط شیخ طوسی، آقای زنجانی پسرشون، اینا خیلی ها دست خط شیخ رامنی، دست خط شیخ طوسی، قشنگ دست خط اینا رو میشناسن. یعنی یک نسخه رو تا شما ببینید تشخیص میدن این نسخه اصل یا نسخه اصل نیست، چون خط مرحومش. حتی حواشی مختلف توی یکی از این نسخه قدیمی زده شده، میگن این خط مثلا میرزای شیرازیه، این خط فلانی، این خط فلانیه، یعنی به یه نسخه دو تا شده قشنگ دست خطا قابل شناختن بوده. یعنی این شبهه هم نیست که بالاخره کسی مثل علی ابن مهدیار بالاخره دست خط امام رو میشناخته. میگه علیه حضرت در جوابش، در جواب اون نامه ابراهیم ابن محمد همدانی فرمودن علیه الخمس، حالا فرض هر چی بوده، ولی بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان، معونه خودش رو و معونه ایالش رو و اون مالیاتی هم که دولت ازش میخواد بستونه اونا رو همه رو حذف میکنه، ما بعدش چیکار میکنه؟ خمسش رو بعدش میده. فقط میمونه که چرا مقید کردید به یک سال، که ایشون که تو ذهنمه ایشون استفاده نمیکنند که آره اصلا سال رو ایشون مطرح نمیکنن، این میمونه دیگه که مشخص هم هست دیگه. نکنید چون میگم به خاطری که ما میزانی نداشتیم به طور متعارف که بخوان معونه خودشون رو باش بسنجن مگر همین سال بوده. یعنی افراد، بازرگانا، همه الان مالیات هم همین جوریه، اون زمان هم همین جوری بوده، خراج هم همین جوری بوده، سالیانه معین میکردن. یعنی اینجوری نبوده که دو هفته معونه معین کنن یا ماه به ماه خراج بدن، مالیات بدن، سال به سال میدادن. حالا دعوا سریه که سال شمسی هم میشه یا سال قمریه، حالا اون بحث سر جای خودش. ولی چون متعارف بر همین بوده خراج رو سالیانه میبستن، درست شد؟ لذا افراد می اومدن خرج سالشون رو حساب میکردن، چون همی بوده متعارف، میگن خب خرج معونه عیالش یعنی معونه سالیانش، یک سالش رو حساب کنه ما بعدش هرچی مون درآمد. و چه الان هم همینجوری دیگه بیرون هم میگن امسال چقدر درآمد داشتیم، چقدر خرج کردیم، چقدر سود کردیم. سود و خرج و درآمد رو متعارفی که سالیانه حساب میکنن. بس ببینم مبدا و سند، چرا سند رو بعد درست چرا همونجا میگه. حالا دیگه بخوانیم دیگه، حالا میرسیم بعد چرا بعد سنه رو میگن، کیف بحث سنه رو اونجا مطرح میکنن، حالا میرسیم دیگه. تفصیلات چایی گفتن اونجا گفتن، درست اونجا میخوان. خب پس بنابراین این مقدار مشخص شد و عدم و وثاقت الحمدانی بله حالا از ما نمیدونم فقها نظرشون ایه که بعد از کسر مالیات شما باید خمس بدید حالا این پاسخ نریم بدین که خیلی وقتا تخ مخالف فتوا میشه و گیر بکنه تو ذهنم نیست که آقایون میگن الان نظرت چیه یعنی میگن مالیات رو بعد از خمس کم کنی نمیدونم باید نگاه کنیم باید بالاخره حداقل نگاه کنیم که این مالیاتی که دولت میگه خراج سلطان حساب میشه یا نمیشه این رو باید نگاه کنیم حالا نسبت به کارمنده که مشکل نداره چون اصلا دولت کسر میکنه بدبخته اصلا گیرش هم نمیاد از هم محبت ولی نسبت به اونایی که بعدش باید برن مالیات بدن این باید حساب بکنه و عدم و وثاقت الحمدانی لا تزار رو بعد قرائت ابن مهزیار به نفسه ایل جواب الامام علیه السلام یکی از حمدانی استقه نیستم ضرر نمیرسونه بعد اینکه خود ابن مهزیار خودش جواب امام رو خونده بود و یدل علی ذلک ایضاً یه دلیل دیگه هم ایشان میگن آقا این مسئله در زمان اهل بیت عام البلوا بوده مردم هر روز بهش نیاز داشتن پس حکمش باید روشن باشه یا حکم عدم وجوب خمس بوده یا وجوب خمس بوده اگه عدم وجوب خمس بوده حتما باید این ارتکاز عام یک جوری در روایات توسعه پیدا میکرد یک جوری در فتاوای فقها تطبیق و نمود پیدا میکرد وقتی روایات همه میگن باید بدی همه اصحابم میگن باید بدی فقهام همه میگن باید بدی خب پس معلوم میشه که او چیزی که معیار بوده وجوب خمس بوده او طرف مقابلش نبوده یکی از برهانیه که آیه صدرم در خیلی از مسائل استفاده میکنه اینجا مایروانی هم دارن استفاده میکنن فقهای دیگه هم استفاده میکنن که آقا بالاخره این مسئله عام البلوا بوده باید مسئلهش روشن باشه یا این طرف بوده یا اون طرف بوده یا وجوب خمس بوده یا عدم وجوب خمس بوده اگر میبینیم هر چی دلیل و هر چی فتوا از وجوب خمسه پس معلوم میشه او ارتکاز روشنی که داشتن بر مطابقه این طرف بوده ولی یه جوری بعد او ارتکاز نمود پیدا کرده نمیشه بگه که تو ذهن مردم روشن بوده که هیچ خمس واجب نیست ولی همه فقها قال وجوب خمسن همه روایتن داله بر وجوب خمسه که نمیشه دیگه اگر او طرف بوده که واقعا عدم وجوب خمس بوده بعد یه نمودی داشته نمود نداشته پس معلوم میشه حکم عدم وجوب خمس نبوده خب پس بنابراین و یدل علی ذلک ایزد که ان المسئله عامه البلوا و لازم ذلک شدت و وضوح حکم المسئله فی اصل ائمه علیهم السلام و حیث لا یحتمل ان یکون ذلک الحکم الواضح و العدم خب اگه قرار بود حکم عدم بود و الا لمت تفق الفقها الا من شذ علی الوجوب اینجوری نبود که همه فقها دیگه جز او یک دو نفر بخوان بگن نه واجبه فیلزم ان یکون هو الوجوب پس باید حتما اون حکم روشن وجوب باشه و به هاده طریقه یمکن و تعویز ان تمسک بالاجماع ان اشک علیه و انه محتمل المدرک و یه قاعده کلیه که خیلی وقتا که به اجماع نمیشه تمسک کرد میشود اگر حکم از او احکام خیلی کثیر الابتلای بوده که باید حکمش روشن باشه از این طریق میشه استفاده کرد که اگه او حکم روشن نبوده چرا همه مجمعینی رو گفتن ولی تو احکام استنباطی نه میگم آقا مردم که حکم نمیدونستن اینم استنباط کردن اشتباه استنباط کردن ولی احکامی که نه عامه البلوا بوده حتما باید حکمش در نظر مردم روشن بوده او حکم روشن نمیشه خلاف این نظری که همه فقها دادن او حکم روشن باید مطابق نظر فقها بوده اجماع مدرکی دیگه یا محتمل المدرک دیگه اجماعی که مدرک داشته باشه اجماع داریم بر چی؟ بر ای که فقها قائل به وجوب خمسن خب دو تا روایت و دو تا آیه هم در وجوب خمس هست دیگه این اجماع میشه مدرکی یا حداقل میشه محتمل المدرک یعنی احتمال مدرکش هست اجماع مدرک و محتمل المدرک حجت نیست اجماعی حجتی که کاشف از نظر معصومی که احتمال وجود مدرک ندیم یقین کنیم این نظر رو مستقیما از امام علیه السلام گرفتن درست شد نخوندید اجماع رو هنوز نه دیگه حالا دیگه حاشیه یه ولش کنید باشه شالا اجماع رو بخونید تفسیر اونجا بحث میشه اجماع یعنی که ما از نظر همه فقها کش کنیم نظر معصوم رو میگن وقتی شما میتونید از نظر همه فقها کش کنید نظر معصوم رو که یک مدرک فی المقام نباشه اگه مدرک باشه بهش تمسک کردن باید برید به همون مدرک تمسک کنید اگه محتمل المدرک هم باشه نمیشه کش کرد چون شاید بر اساس این مدرک همه اشتباهی نظر دادن پس نمیشه اجماعشون کاشف تعبدی از نظر امام علیه السلام نیست دو تا اشکال در مقام باقی میمونه ایشون میفهمن دو تا اشکال مربوط به وجوب خمس هست یک اشکالشیه که دو تا اشکال خوبیه هر دو تاشو خوب دقت کنین به درد بخوره اشکال اول ایه که آقا اگر قرار بوده خمس واجب باشه چرا پیغمبر از فاضل مولا خمس نمیگرفت چرا حضرت علی در زمان حکومتشون از فاضل مولا خمس نمیگرفتن چرا اینا از فاضل مأمون خمس نمی گرفتن؟ چرا از زمان امام صادق علیه السلام وجوب خمس پیدا شد؟ از زمان امام صادق پیدا شدن معلوم میشه جزء احکام اولیه اسلام نیست، جزء احکام ولایی و احکام حکومتی و ثانویه ای که ائمه علیهم السلام بعدن دیدن که حکومت که از دستشون گرفته شده، لذا قدرت مالی ندارن و اگه ائمه قدرت مالی نداشته باشن نمیتونن جامعه رو بچرخونن، لذا برای حفظ اینها اومدن یه مالیاتی وضع کردن، گفتن آقا خمس رو توسعه بدین، در اینجور مواد هم خمس بدین. پس یک حکم کلی اولیه نیستش. حالا که بالاخره حکومت خودش نفت داره و بالاخره درآمد خوب و زندگی ها میچرخه، چه ضرورتی داره که ما خمس بدیم؟ خمس در فرضیه که از کنم خدمت شما اهل بیت از همون اول به عنوان حکم اولیه واجب بوده، یه حکم محدود بوده به عنوان حکم ثانوی ائمه علیهم السلام جعل کردن، مثل مالیاتی که از دمیر بر اسبا نبستن، خب یه مالیات بوده. نکته دومش اینه که شبهه دوم هم باز شبهه خیلی قرص و محکم‌تر از شبهه اولیه که آقا روایات متعدد داریم که اهل بیت علیهم السلام خمس رو بر شیعیان تحلیل کردن. خمس واجبه ولی شهادت گفتن که یقه اهل سنت باید بگیریم، روز قیامت از اونها ازشون میگیریم، ولی ما خمس رو بر شیعیان تحلیل کردیم، اسمش میزنن روایات تحلیل خمس و بین فقهای بزرگ هم در طول تاریخ قائل داشته، یعنی قائل بودن که خمس تحلیل شده. حواستون باشه که 150 سال 200 سال خمس به این صورت دوباره جا افتاده و اینجور دارن بر اساس خمس حوزه ها رو اداره میکنن، و الا از قدیم نه اینجوری هم نبوده، اگر هم خمس میگرفتن سهم صادراتش میدادن 14 15 قول، بلکه بشه بالای 20 قول در مورد خمس هست که چه کار باید بکنید. حتی همچی فتاوای بوده که خمس رو انبار کنید، یعنی کنزش کنید، تا اینکه امام علیه السلام بیاد خود امام هر جور دوستاش خرج کنه. فتاوای بوده که تو رودخانه بندازید به دست امام علیه السلام برسه، یعنی ما همچی فتاوایی هم در تاریخ شیعه داشتیم، همچی فتاوای شاذی که خمستون رو ببرید تو رودخانه ها بندازید به دست امام علیه السلام میرسه، امام برمی‌داره بعد خرج میکنه، دیگه امام زمان هم به پول محتاجه. 250 تا 300 سال پیش
مشهور
هستن. بله بعدشون مشهور هست و بعدن کم کم چه واقعیت چه کار کرا با چه کار داره خود تام بگید اسمه شده بره خود شام پیدا بکنه. کم کم این ذهنیت پیدا شد که نه بابا بالاخره خب یه جایی هست که ما یقین داریم که شوخیش که اوائل خیلی امیده به ظهور امام زمان نزدیک بود، هی هرچی گذشت 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 دیدن نه آقا نیامد، کم کم این فکر افتادن که خب همیشه باید یه احتمال هم بدیم، همیشه باید منتظر ظهور حضرت باشه، ولی ما باید یه برنامه بلند مدتی هم برای که حالا اگر آقا یه مقداری برنامه حضورشان به تأخیر افتاد بالاخره به جامعه اسلامی داشته باشیم. فقهای قدیم تا میگفت آقا بیان قیام بکنیم، گفت نه ان شاء الله هفته دیگه امام زمان میاد درست میشه. یه هفته ها تمدید شد و بالاخره این جمعه هم آمد و آقا نیامد. بالاخره کم کم اینا رسیدن که خب حالا باید احتمالی رو بدیم که حالا آمدیم آقا بر مصلحت اقتضا کرد 100 سال دیگه داشیم میاد، خب بخیر ما به 100 سال یک کاری بکنیم دیگه، بالاخره جامعه شیعه هستیم. حالا بالاخره کم کم این ذهنیت اومد که این پولا رو در جایی که یقین داریم مرضی امام زمان علیه السلام خرج بکنیم. آقای جوادی توی گرمی صحبتشون چند وقت پیش گذاشته بودن گوش میکرده که همین قضیه رو مطرح کردن به عنوان مصداق سنت حسنه که میخواستن مثال بزنن توی تفسیرشون، سنت حسنه و سنت سیئه رو که میخواستن مثال بزنن همین رو مثال زدن که میگفتن که اون بزرگانی که آمدن وجوهات و سهم امام رو گرفتن و برای حفظ حوزه های علمیه واقعا خیلی سخت بود قبل از زمان مرحوم شیخ و آخوند، اون جایی که بالاخره شهریه رسم نبود که خیلی شهریه بدن، قبل از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، مرحوم سید، اینا خیلی اون زمان هم تازه شهریه عام نمیدادن، به شخصی طلبا میرفتن هر کدوم کمکی میکردن. یکی دیگه باز کم کم شهریه راه افتاد، از مرحوم عاشق عبدالکریم آمد و حوزه راه انداخت و کم کم شهریه راه انداختن و آیه صد بعد شهریه رو بعد از مرحوم عاشق کریم ادامه دادن، تو ایشون سخت بود خیلی هم قرض میکرد ولی ایشون شهریه رو میداد و بعد تا اینکه بعد کم کم آمدن بعضی از اعلام دیگه هم کمک میکردن، تا اینکه بعد آقای بروجردی رو آوردن که بعد آقای بروجردی بالاخره به خاطر اون مرجعشون وجوهات دستشون بود و تونستن که یه برنامه خیلی درستی رو بذارن. ایشون میگفتن یکی بالاخره از سنت‌های حسنه بود که برای حفظ حوزه‌های علمیه آمدن از همین وجوهات استفاده کردن. بالاخره خمس امروزه شاید در یکی از بهترین از کنم خرجاش در طول تاریخ از سهم امامش منظور از سهم سادات چه همچه به سادات میدادن، این حصه سهم امامش جز بهترین مواردیه که الان در طول تاریخ شیعه داره خرج میشه. خب الحمدلله و المنن که بقای حوزه سالا بر همین بوده، یعنی الان نزدیک 100 سال بیش از 100 ساله که حوزه بر اساس همین وجوهاتی که مردم دارن میدن بر همین اساس سهم امام داره میشه. بعضی هم که مقیدن از آقای شنیدم که ایشون مقیده که میگن من از سهم امام جاهای دیگه غیر حوزه خرج نمی‌کنم، از پولای دیگه هم برای سهم عمده هزینه‌ای که میشه. حالا ممکنه من از این طرف دقیق نمی‌دونم، شاید یه وقتی کم بیاد بالاخره از یه جای دیگه تصمیم بکنن، ولی عمدش اینه که الان حوزه ها حداقل آدم خاطر جمع میشه که عمده عمدش شهریه طلبه حداقل، حالا خرج مدارس و اینها ممکنه از دولت هم پول میگیرن، خرج مثلا حقوق همین اداره حوزه میکنن، ولی عمده شهریه که به طلبه میدن اینا همش از همین سهم امامیه که طلبه ها داده میشه. و تو همین اخیران هم خیلی نظرشون همین بوده، من توی خاطراتی دیدم که این اسد عبدالباقی فرزند بزرگ علامه طباطبایی خودشون طلبه نبود دیگه، بعد باهاش میگفتن، میگفت خب پدر ما شبهه میکرد، میگفتش که من راضی نیستم، قبول ندارم که تو بدون از سهم امام استفاده بکنی، میتونی بالاخره منم پول ندارم زندگی اداره کنم، برو یک شغل دیگه اتخاذ بکن. یعنی حتی پسرشونشون نداشت طلبه بشه به خاطر اینکه از سهم امام استفاده نکنه. بزرگان حتی مثل علامه طباطبایی هم هست که دیگه معروف به روشنفکری در حوزه علمی هستن، ولی تو خرج همین سهم امام خیلی شبهه داشتن. ولی امروز دیگه انقدر همه خوردیم و دادیم خوردن نصر اون همه سهم امام داره. آره دیگه اون مسئله معروفه، عوام الناس میگه نمیدانم چه بوده در وجوهات، بالاخره هرچی بوده همون عادت کردیم بخوردنش. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله